ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله
ترجمان وحی برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. در برنامه امروز آیه 42 سوره مدثر رو توضیح می دیم. عنایت دارید که در برنامه قبل گفتیم در آیه 41 لغت محوری و در واقع تنها لغت این آیه شریفه لغت مجرم هست و توضیح دادیم که مجرم از جرم گرفته شده و جرم در یک معنای ابتدایی به معنای گناه هست و لذا مجرم به معنای گناهکاره، اما با یک بررسی دقیق تر در کتاب های لغت معلوم شد که ماده اصلی جرم از جرمه به معنای قطع کردن گرفته شده، لذا امثال صاحب مقاییس یا علامه طبرسی در مجموع البیان یا جناب راغب در مفردات همگی اتفاق کردند بر اینکه جرم به معنای گناه به واسطه جدا شدن انسان از حقیقت خودش یعنی فطرت توحیدی خودشه، چون مشتقات این لغت مثل جرم یا جریمه اینها همگی به معنای قطع شدنه. که مثال هم زدیم، گفتیم مثلا در لغت عرب به میوه نارس و کال خرما که از درخت جدا میشه و بر زمین میریزه و به هیچ دردی هم نمیخوره جریم یا جرام گفته شده، یا به اون خرماهایی که موقع خوشه چینی رو زمین میفته و از حیز انتفاع خارج میشه جرامت و نخل گفته شده، یا به قطعه های چوب درخت که از بدنه اصلی جدا میشن و بر زمین میفتن جریمت و شجر گفته شده. همه اینها نشون میده که پس جرم درست به معنای گناهه، ولی چون خود گناه هم به آن فعلی گفته میشه یا به اون ملکهی گفته میشه که انسان رو از حقیقت خودش که اون حقیقت انسانیست و اون فطرت توحیدیست جدا میکنه، لذا گفتیم پس بنابراین در اینجا که میفرماید یتساءلون عن المجرمین، یعنی اینها و اهل بهشت سوال میکنند از کسانی که در این سیر به سوی توحید، از این کاروان هستی که همگی به سوی حقیقت و توحید در حرکت هستند، سوال میکنند چه شد که شما از این کاروان عقب افتادید، زمینگیر شدید یا جدا شدید؟ ما سلککم فی سقر، این چه شد که شما را از این مسیر جدا کرد و شما را در جریانی قرار داد که منتهای او به سوی بهشت نبود بلکه سقر بود؟ لذا گفتیم در این برنامه باید لغت سلکه رو با دقت بیشتری پیگیری کنیم تا پاسخ به این سوال برای ما روشن بشه. اجازه بدید با تلاوت زیبایی به استقبال این لغت بریم.
كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر.
ما در اول آیه 42 به معنای چه یا چه چیزی هست، اسم استفهامه. پس ما سلککم فی سقر یعنی چه چیزی شما رو در این جریان قرار داد که به سقر منتهی شدید، یا چه چیزی شما رو وارد کرد در سقر. و اما لغت سلکه به معنای داخل در محلی شدن هست. مثلا گفته میشه سلک المکان، یعنی داخل اون مکان شد. اما با توجه به اینکه لغت سلوک معمولا در وارد شدن در یک راه به کار میره، بنابراین اصل معنای اون حرکت در یک طریق، نه وارد شدن به محلی. مثلا در کتاب لغت مصباح اللغه میگوید سلکت طریق، یعنی در راه حرکت کردم. روی همین مبناست که در کتاب لغت مقایس اللغه و همچنین کتاب لغت مفردات سلوک رو به معنای نفوذ و حرکت در یک مسیری معنا میکنن. لذا سالک به اون کسی گفته میشه که در راهی داره حرکت میکنه و سیر میکنه. مثلا در آیه 53 سوره طه که میفرماید الذی جعل لکم الارض مهدا و سلک لکم فیها سبلا، معنا اینطوری میکنیم در روی زمین پروردگار برای شما راههایی رو قرار داد تا در اون حرکت کنید، در اون راه ها حرکت کنید. سلک لکم فیها سبلا. در تفسیر المیزان به تبع کتاب مفردات مرحوم علامه طباطبایی سلوک رو به معنای ورود در راهی و حرکت در اون راه معنا می کند. به این ترتیب و در یک جنبنی معلوم میشه که اصل در معنای سلوک همون حرکت بر مسیر معین و طبعا تحت برنامه معینیه، چون کسی میتواند بر یک مسیر معینی حرکت بکنه که تحت یک برنامه معینی حرکت بکنه. حالا خواه این برنامه در حرکت و کار باشه یا در عمل یا در فکر و عقیده باشه، در همه اینها سلوک به کار میره. پس تکرار میکنم، معنای لغت سلوک میشود حرکت بر یک مسیر معین و تحت برنامه معین. حالا لازمه این خواهد شد که این برنامه یا در حرکت و کاره، یا سلوک در عمله، یا سلوک در فکر و عقیده است. علت این که این ستا رو تفکیک شده عرض کردم چون هر سه معنا رو در آیه 42 میتونیم ما به کار ببریم و همه این موارد هم در قرآن به کار رفته. مثلا سلوک در یک راه همون آیه 53 سوره طهاست که قبلا خوندیم که فرمود و سلک لکم فیها، یعنی در روی زمین، سبلا، که ما قرار دادیم برای شما در روی زمین یک راههایی رو. این همون معنای اول سلوک، یعنی حرکت و کار. اما اگر سلوک رو سلوک در عقیده بگیریم، سلوک در یک فکر خاص بگیریم، مثلا انتساب به کفر، انتساب به انکار قرآن که در قلوب مجرمین سلوک میکنه، این رو در آیه 200 سوره شعرا میتونیم ببینیم که فرمود کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین. ما این گونه این اعتقاد فاسد رو سیر دادیم و حرکت دادیم در قلب مجرمین. به این ترتیب پس ما سلککم فی سقر اینطور میشه که اصحاب الیمین بعد از استقرار در بهشت و مشاهده نعمت‌های گوناگون پروردگار از یک طرف و از طرف دیگه بعد از اتمام حجت‌های الهی و ارائه آیات گوناگون پروردگار و هشدارهای خداوند به انسان‌ها، اینا با تعجب از مجرمین درباره اینکه چرا در جهنم وارد شدن سوال می‌کنن. مؤدای سوالم اینه که شما علارغم این همه تذکرها و هشدارهای انبیای الهی، چی شد، چه چیزی و چه عواملی شما رو در جریان حرکت به سوی قعر جهنم قرار داد؟ اون مسیری رو که در زندگی انتخاب کردید چی شد، چه عواملی شما رو در مسیر عقب افتادن یا بازماندن از کاروان سیر به سوی حق قرار داد. ما سلككم فی سقر. به این ترتیب معنای آیه شریفه ما سلککم فی سقر با توجه به این که درباره لغت سقر در آیه 26 همین سوره توضیح دادیم و گفتیم سقر در لغت به معنای شدت حرارت آتش، به معنای ذوب کردن، به معنای برشته کردن چیزی در آتش، و در همون برنامه هم اشاره کردیم و گفتیم در تفسیر نورالثقلین به نقل از امام باقر علیه السلام وقتی سوال کردند درباره سقر فرمودند که بدترین و سوزانترین درکات جهنم نامش سقره که به واسطه حرارت او جهنم شعله ور شد. پس اینکه اصحاب الیمین از مجرمین سوال میکنند ما سلککم فی سقر، چند نکته با توجه به دو لغت مجرم و دیگری سلکه معلوم میشه. اولا اینکه این گروه از مجرمین که مورد سوال واقع شدن در بدترین مراتب جهنم یعنی سقر واقع شدن. ثانیاً سؤال اهل بهشت در این نیست که وضع شما در سقر چطوره و شما الان در چه شرایطی قرار دارید، بلکه سؤال از سلوکه، یعنی سؤال میکنند شما در زندگی چه راهی رو انتخاب کردید، شما چه مسیری رو در دنیا انتخاب کردید که این گونه گوش و چشم دلتون در دنیا کور و کر شد و این همه هشدارها یا آیات الهی و منذرین رو نشنیدید و اکنون نتیجه این سیر شما شما رو به این عاقبت شوم دچار کرد. به جای اینکه در کنار ما در بهشت باشید، به جای اینکه در نعمتهای پروردگار در بهشت قرار بگیرید، اکنون در بدترین درکات جهنم مستقر شدید. و لذا در این فضا سازی قرآن است که چهار پاسخ اونها معنا پیدا میکنه. پاسخ اولشون این است که لم نکن من المصلین، ما از نماز گزاران نبودیم. پاسخ دومشون این است که لم نکن نطعم المسکین، ما به شرایط اجتماعی مردمی که در کنار اونها زندگی میکردیم، به مساکین، به زمینگیران و از پایماندگان، به اینها توجهی نداشتیم. کنا نخوز و معل خائزین، آدم های یاوگو و بیهودگویی بودیم که با بیهودگان بیهودگی می کردیم، با باطلگویان ما هم همراه می شدیم. و بالاخره صفت چهارم ما این بود که نکذب و به یوم الدین، اعتقادی به روز قیامت و روز جزا نداشتیم تا زمانی که ناگهان مرگ ما رو در بر گرفت. البته توضیح مفصولی درباره لغت به لغت این آیات در طی برنامه‌های آینده عرض خواهم کرد، ولی اجمالاً و در یک جمع بندی پاسخ به ما سلککم فی سقر این چهار جوابه.
وَقُلْ فأتانا اليقين.
اولین و به عبارتی مهمترین عامل افتادن در ورطه هلاکت ابدی رو جهنمیان و به عبارت دیگر مستقرین در سقر این گونه پاسخ میدن که لم نکن من المسلمین، ما از نمازگزاران نبودیم. در این آیه شریف تنها لغتی که باید درباره او بررسی کنیم لغت صلات. مسلمین از صلات به معنی نمازگزاران. اما ما در این برنامه به دو دلیل ناچاریم بیش از حد معمولی که درباره سایر لغات قرآن در این برنامه توضیح می‌دادیم درباره این لغت بحث بکنیم. چون از یک طرف این لغت از لغات بسیار پر استعمال قرآنیه و با توجه به مشتقات مختلف او بیش از 120 بار در قرآن تکرار شده و تنها لفظ صلات که به معنای اون عبادت خاصی است که مسلمان‌ها انجام میدن 67 بار در قرآن تکرار شده و این نشون دهنده شدت اهتمام پروردگار به نماز در قرآنه. و البته از طرف دیگه در میان واجبات دینی نماز از آنچنان جایگاهی برخورداره که در روایات داریم که اگر مقبول درگاه الهی واقع بشه سایر اعمال مورد قبول واقع میشه و اگر مقبول درگاه الهی واقع نشه هیچ عملی مقبول واقع نخواهد شد. برای نمونه تنها به یک روایت اشاره میکنم که مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف بهار الانوار در باب نماز روایت میکند از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه که فرمودن اول چیزی که در نامه عمل بندگان در روز قیامت به او توجه میشه نماز، لذا فإن قبلت نذر فی غیرها، اگر نماز مقبول درگاه الهی بیفتد بقیه اعمال متوجه واقع میشه و اگر نشود به هیچ عمل دیگر توجه نمی شود. لذا در این برنامه ما ناچاریم هم به لحاظ کثرت استعمال این لغت و هم به لحاظ اهمیت لغت صلات رو طی چند برنامه توضیح مبسوطی عرض بکنیم و بعد به ترجمه این آیه شریفی بپردازیم. لذا از عزیزانی که این برنامه رو پی می گیرن تقاضا می کنم که چند برنامه آینده رو حتماً مکتوب داشته باشند که این لغت از لغات بسیار زیبا و پر استعمال و محوری قرآن در کتاب شریف الهی است. فرصت چندانی به پایان برنامه نمونده، از محضر یکایک شما خداحافظی می کنم و تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار.